بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم استظهر ببعض الوجوه تأییدا لما ذکره و قال بعد ذلک فان قلت. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، بعد از این که شیخ انصاری فرمود نسبت داده شده به اخباریین که حکم عقل قطعی، یعنی اگر قطعی حاصل بشود از مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه، این به جهت اینکه خطا و اشتباه درش زیاد صورت میگیره، چون این قطعی حجت نیست، نمیتونیم ما تکیه کنیم بر چون این قطعی. بعد ایشون دو تا احتمال در فرمایش اخباریین داد، یکی این که اینا میخوان بگن قطع اگر حاصلم بشه حجت نیست، یکی این که نمیخوان بگن قطع اگر حاصلم بشه حجت نیست، میخوان بگن که نباید انسان خوض بکنه در مطالب عقلی برای رسیدن به مطالب شرعی، و الا اگر قطعی حاصل شد قطع حجته، اما به خاطر اون خوض کردن و فرو رفتن در مطالب عقلی و استفاده از این مطالب عقلی برای رسیدن به عرض کنم احکام شرعی، معاقب است، یعنی معذور نیست. بعد ایشون فرمود که ما یه عبارتی رو از مرحوم استرابادی پیدا کردیم که این در واقع اون احتمال دوم رو گویا میخواد عرض کنم تأیید بکنه و بگه این احتمال دوم مورد نظر این آقایون اخبارین هست. علا ایحالن ایشون در اون عبارت مرحوم استرابادی ایشون فرموده علوم نظریه دو قسم است. یه قسم منتهی می شود به ماده ای که قریبتون من الاحساس، یعنی به حواس پنجگانه قریبه. گفت اینجاها معمولا علما اختلافی ندارن و خطا هم تو این موارد معمولا صورت نمی گیره. اما قسمون ینتهی الی مادتن هی بعیدتون من الاحساس، یه قسم از علوم نظریه است که اینا بعید از حواس پنجگانن، اینجاها فرمود اختلاف نظر زیاد اتفاق میفته. در تتمه فرمایش خودش مرحوم استرابادی، هنوز تو عبارت استرابادی هستیم، در ادامه فرمایش خودش مرحوم استرابادی جناب شیخ انصاری میفرماید کمک میگیره از بعض وجوه عقلی و نقلی به عنوان تأیید این مطلب خودش، یعنی برای این که این رو تأیید بکنه که تو این امور قسم دوم اختلاف نظر بین آقایون زیاده، اختلاف نظر پیش میاد، برای تأیید این مسئله از وجوه عقلی و نقلی ایشون تأیید گرفته. دیگه شیخ انصاری اینو نقل نمیکنه که حالا اون چیه، تأییدات چیه که استرابادی از اونها سعی کرده استفاده کنه. مثلا مثل این که روایت داریم که خدای متعال حق و باطل رو مخلوط کرده و جعل تفریقهما الی الانبیا، جدا کردن حق و باطل رو به انبیا سپرده. خب این معلوم میشه مردم خودشون نمیتونن همه جا حق و باطل رو از هم جدا بکنن، دقت میکنین؟ ولذا بینشون اختلاف میشه، این کار انبیاست. این از یه همچی تأییداتیشون استفاده کرده. بعد یک انقلت و قلتی دارد که این عرض کنم برامون مهمه، دقت کنید. ببینید اون تأییدات، عذرخواهی میکنم، اون انقلت چیه؟ انقلت دوستان اینه، اگر کسی اشکال بکنه، که این اختلافاتی که شما گفتید بین علما پیش میاد، این خطاهای زیادی که گفتید پیش میاد، خب این خطاها اگر در امور عقلیه اتفاق میفته، در علوم نظریه ای که از طریق عقل انسان بهش میرسه پیش میاد این اختلافات، خب در امور شرعی هم ما اختلاف زیاد داریم. یعنی تو امور شرعیه‌ای که مربوط به عرض کنم مسائل عقلی هم نیست، شما ببینید علما اختلاف کردن. خب اگر اختلاف کردن و اختلاف اونجا هم وجود داره، دیگه فرقی بین عقلیات و شرعیات نیست. چطور در امور شرعیه شما نمیفرمایید که چون اختلاف زیاده این رو ما نپذیریم، حجت نیست؟ خب تو عقلیات هم همینو بگید. اگر تو عقلیات میگید حجت نیست، تو شرعیات هم بگید حجت نیست. شاهد این حرف ما هم این است که بین اهل شرع در اصول دین، در فروع فقهی، تا دلتون بخواد اختلاف بالاخره وجود داره. وجود اختلاف بین علما، عرض کنم، این نمیتونه دلیل باشه بر عدم حجیت اون مسیری که ما از اون مسیر به این حکم رسیدیم. لذا شما نمیتونید به واسطه وجود این اختلافات بگید اینا قابل اعتماد نیست. خب نه، تو شرعیات هم همین اختلافات وجود داره. مرحوم استرآبادی در پاسخ این اشکال میفرماید که اختلافات و خطای در امور شرعی تو اصول دین، تو فروعات فقهی، این اختلافات همه مواردش ناشی از این است که مقدمه عقلیه باطله ای رو فرد ذمیمه کرده به اون مقدمه شرعی ظنی یا قطعی خودش. یعنی وقتی میخواسته از یک، عرض کنم خدمت شما، مقدمه شرعی ظنی یا قطعی استفاده بکنه، به ذمیمه یک مقدمه عقلیه باطل استفاده کرده، ولذا چون مقدمه عقلیه باهاش قاطی شده، رو این حساب اختلاف نظر شده. حالا یک کسی اون مقدمه عقلیه رو مثلا پذیرفته، یکی نپذیرفته، لذا اختلاف شده. و الا گویا ایشون میخواد بگه اگر صرفا از مقدمات شرعی ظنی یا قطعی استفاده میکرد، دیگه این اختلافات پیش نمی اومد. در واقع اون مقدمه عقلیه باعث خطا در امور شرعی است. یعنی باز این رو هم میخواد ایشون بندازه گردنه، عرض کنم، اون مقدمات عقلیه. این انقلت و قلت رو بخونیم تا بعد برسیم به یک مطلب دیگری که ایشون میفرماید. نگاه کنید. ثم استظهر، سپس شیخ انصاری میگه استظهار کرده مرحوم استرآبادی، کمک گرفته مرحوم استرآبادی به بعض وجوه. این بعض وجوه یعنی بعض وجوه عقلی و نقلی. خب به این وجوه عقلی و نقلی کمک گرفته برای چی؟ تأییدن لما ذکره، برای تأیید اون چه که خود استرآبادی ذکرش کرد. اونی که ذکر کرد چی بود؟ این بود که بین افراد اختلاف زیاد وجود داره در قسم دوم از دو قسمی که عرض کردیم. یعنی برای اینکه این اختلافات رو روشنش بکنه، از بعضی از وجوه عقلی و نقلی کمک گرفته. من مثال زدم، حالا ایشون دیگه بیان نکرده که اون، عرض کنم خدمت شما، کمکی که ایشون گرفته از چیا بوده. مثلا از این کمک گرفته که ما در روایت داریم که خدای متعال حق و باطل رو مخلوط کرده و جعل تفریقهما الالانبیاء، جدا سازی حق و باطل رو واسپاری کرده، سپرده به انبیاء. خب این نشانه این است که خود مردم نمیتونن مستقیما و بدون کمک انبیاء حق رو از باطل جدا کنن. این تأیید وجود همین اختلافاته که در قسم دوم ایشون فرمود وجود داره. و قال بعد از آلک، بعد از این مطلب، بعد از این تأیید به بعض وجوه، عرض کنم مرحوم استرآبادی فرموده فإن قلت. حالا اگر کسی به من استرآبادی اشکال کنه، بگه چی؟ بگه لا فرق فی ذلک بین العقلیات و الشرعیات. فی ذلک، این ذلک رو بزنید به کثرت خطا، به ایمن نبودن از خطا. فرقی نیست در این کثرت خطا، در این ایمن نبودن از خطا بین عقلیات و شرعیات. این کثرت خطا هم تو عقلیات وجود داره، هم توی شرعیات وجود داره. اونجا هم اختلافات زیاده، خطا در امور شرعی هم زیاد اتفاق میفته. شاهدش چیه؟ و شاهد و علی ذلک، شاهد بر این کثرت خطا و وجود اختلافات، ما نشاهد من کثرت الاختلافات الواقع بین اهل الشر، اونیه که ما مشاهده میکنیم که اختلافاتی که واقع میشود، اونی که ما مشاهده میکنیم چیه؟ کثرت اختلافاتی که واقع میشود بین اهل شر، هم در اصول دین و هم در فروع فقهیه. وجود این اختلافات نشانه این است که اونجا هم خطا زیاده، اونجا هم خطا زیاد اتفاق میفته. اینم عرض کنم خدمت شما در اینجا. گرچه دوستان تو جواب این عرض کنم، گرچه جناب عرض کنم استرابادی به این انقل جواب میده، میگه قلتو، یعنی خودش اشکال رو مطرح کرده، خودش هم جواب میده، قلتو انما نشأ ذلک، این است و جز این نیست که نشأت میگیرد این اختلافاتی که واقعش میشه بین اهل شرع. ذلک رو بزنید به همین الاختلافات الواقعه بین اهل شر، نشأت میگیره این اختلافات من ذم مقدمت عقلیت باطله بالمقدمت نقلیه. حالا اون مقدمه نقلیه میخواد ظنیه باشه، میخواد قطعیه باشه، یعنی مقدمات نقلیه ظنیه یا قطعیه، این مقدمات نقلیه چون زمیمه میشه بهش یک مقدمه عقلیه باطله، این باعث اختلاف میشه، یعنی باز ریشه اختلاف برمیگرده به اون مقدمه عقلیه، و الا خود مقدمه نقلیه فی حد نفسه بدون زمیمه کردن مقدمه عقلیه اگر باشه، نه اختلافی وجود داره و نه کثرت خطایی. این جوابی که مرحوم استرابادی اینجا مطرح کرده، گرچه دوستان بسیاری از آقایون محشین به این فرمایش و این جواب مرحوم استرابادی واکنش نشون دادن و این رو نپذیرفتن، انصافا فرمودن انصافا ما اینطور نیست که هر جا اختلاف وجود داره مربوط باشه به یک مقدمه عقلیه. خیلی وقتا عرض کنم اختلافات به خاطر فهم از روایاته، این فقیه از روایت یه جور میفهمه، اون فقیه از روایت یه جور دیگه میفهمه، یا به خاطر نوع علاج بین روایات متعارضه، این آقا علاج بین روایات متعارض رو به یک چیز میداند، اون آقا به یه چیز دیگه میدونه، یا به خاطر این است که این آقا راوی رو ضعیف میدونه، اون آقا راوی رو ضعیف نمیداند. اینا که دیگه مقدمه عقلیه به این معنایی که شما میگیم درش وجود نداره. الا ای حالن، حالا فعلا ما در مقام نقد فرمایش استرابادی نیستیم، فعلا داریم میخونیم میریم جلو، فرمایش استرابادی رو ببینیم چی میگه. این و من الموزهاد لما ذکره، دوستان یه پاراگراف باقی مونده از فرمایش مرحوم استرابادی، البته یه دو خط تا آخرم داره که عرض کنم نتیجه گیری فرمایش ایشونه، اما این پاراگرافی که الان پیش رو داریم یه مطالبی توش هست عرض کنم خدمت شما که نیاز به یک مقدماتی داره. من اجازه میخوام این پاراگراف رو بدون توضیح و بدون ذکر اون مقدمات یه بار با هم بخونیم، معلوم بشه این پاراگراف نیاز به توضیح داره، عرض کنم تا بعد من اون مقدمات رو عرض کنم. ببینید ایشون میگه و من الموزهات، یعنی از اموری که این مطلب ما رو روشن میکنه. این موزهاد لما ذکرناه، این ما ذکرناه برمیگرده به این که ما قبل از این انقلت و قلت گفتیم در منطق قاعده و قانونی وجود نداره که ما رو از خطای در ماده فکر مسون بدارد. این ما ذکرناه برمیگرده به اونجا، یعنی از چیزایی که واضح میکنه این رو که عرض کنم من انه لیس فی المنطق قانون یعصم عن الخطا فی ماده الفکر، این مطلب رو واضحش میکنه اینه، ان المشائین، گروه مشائین، ادعوا البداهه فی ان تفریق ماکوز، ادعا کردن که بدیهی است که تفریق آب کوزه، یعنی اگر آب کوزه رو شما تقسیمش کنید الی کوزین، به دو تا کوزه، این اعدام لشخصهی و احداث لشخصین آخرین، این در واقع اون شخص اول رو شما اعدام کردید و دو شخص جدید به وجود آوردید، و علی هذه المقدمه بنوا اثبات الهیولا، به همین مقدمه بنا کردن اثبات هیولا رو. حالا مشایین کیان؟ هیولا چیه؟ اما ول اشراقیین ادعوا البداهه انه لیس اعداما للشخص الاول و انما عدمت صفه من صفاته و هو الاتصال. این پاراگراف دوستان نیاز به یک مقدماتی داره. مثلا ما بگیم مشایین کیا هستن، اشراقیین کیا هستن، داستان اثبات هیولا چیه؟ اینا رو میخوام اول براتون توضیح بدم. خواستم روشن بشه براتون که ما نیاز به این مقدمات داریم، یه مقداری حواستون رو جمع کنید. ببینید دوستان، مقدمه اول و نکته اول اینه. مشائین اینا تابعین ارسطو هستن. ارسطو خودش شاگرد افلاطونه. ارسطو شاگرد افلاطونه. اون وقت مشائی به طائفه ای از حکما میگن. خوب دقت کنید، طائفه ای از حکما که در تحصیل معارف معتبر نمیدانند ریاضت شرعی رو، تسویه باطن رو، مکاشفات رو. میگن آقا مکاشفه و تسویه باطن و ریاضت شرعی و اینا رو بذارید کنار. اون چه که معارف رو برای ما تحصیل میکنه استدلال و برهانه. یعنی مشائین میگن طریق صحیح برای رسیدن به معارف استدلال و برهان است، نه ریاضت شرعی، نه تسویه باطن، نه مکاشفه. در وجه تسمیه به مشاء هم حرفای مختلفی زده شده. چرا به اینا میگن مشائین؟ مثلا یکی از وجوه تسمیه گفتن اینه که اینا کثیرالمشی بودن. کثیرالمش بودن به سوی استاد و معلم خودشون ارسطو. یعنی شاگردان ارسطو زیاد همراهی میکردن ارسطو رو در مسیرها. مثلا درس که تموم میشده پشترش راه میفتن سوال ازش میکردن، یا زیاد میرفتن پیش ارسطو برای درس خوندن. یعنی خود این رفتن به سوی معلم برای درس خوندن، ارسطو رو بهش میگن معلم اول. ارسطو معروف به معلم اوله. خلاصه اینا چون کثیرالمشی بودن به سوی استاد خودشون، معلم اول که ارسطو باشه، روی این حساب به اینها گفتن مشائین. این مشائین. اما اشراقیین اینا تابعین افلاطونند. اشراقیین تابعین افلاطونند. اشراقیین به کیا میگن؟ اشراقیین دوستان به طائفه ای از حکما میگن که اینا از طریق استدلال یه مقداری جدا شدن. از طریق استدلال یه مقداری جدا شدن. در واقف شدن بر حقیقت اشیاء و رسیدن به معارف، کشف و شهود رو معتبر میدونن. گفتن با مجاهده نفس، با ریاضت، با تسویه باطن، با کشف و شهود باید برسیم به حقیقت اشیا و معارف. چرا؟ لأن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. چون علم نوری است که خدا در قلب هر کی بخواد میندازه. باید انسان مجاهده نفس بکنه، تسویه باطن بکنه، تا این نور علم در وجود او، عرض کنم، به وجود بیاد. خدای متعال این نور رو در قلب او ایجاد بکنه. خلاصه اینا حرفشون اینه پای استدلالیان چوبین بود. یعنی خیلی برای استدلال، عرض کنم، ارزش چندانی به این معنا قائل نیستن. اینا میگن اون چه که نور میاره، اون چه که نور علم رو در انسان ایجاد میکنه، عرض کنم خدمت شما، این تسویه باطن و امثال این هاست. این یک نکته در مورد مشائین و اشراقین. نکته دوم، این نکته دوم هم مهمه، دقت کنید. یکی از اختلافاتی که اشراقین با مشائین دارن اینه. اشراقین معتقدن که موجودات قاره هستن. قاره با قاف، قاف قاره با تای گرد. اما مشایین موجودات رو غیر قاره می دانند. حالا قاره و غیر قاره یعنی چی؟ دقت کنید. ببینید اشراقیین که میگن موجودات قاره هستند، اینو میخوان بگن به این معنا که وجود هر جسمی با تمام اوصاف عرضیه اون جسم، مثل اتصال و انفصال، مثل رنگ، مثل حجم و امثال اینها، اگر تغییر بکنه با وجود سابق خودش، یعنی در واقع وجود سابقش با وجود لاحقش یکیه. ولذا شما اگر مثلا فرض کنید آب یک پارچه رو ریختید توی مثلا دو تا پارچه کوچیکتر، اون آب قبلی با این دو تا آب الان عینیت دارن. تبدیل شدن یک جسم باعث نمیشه عینیت حالت سابق و لاحق منتفی بشود. شما اگه چاقو برداشتید مثلا یه پنیری رو نصفش کردید، یه کره رو نصفش کردید، این پنیر همون پنیره، این کره همون کره است. یعنی این که اوصافش تغییر میکنه، مثلا بزرگ بوده کوچیک میشه، شکل و شمایلش در اون آب مثلا عوض میشه، اینا باعث نمیشه که بگیم وجود سابق و وجود لاحق دو تاست. نه، وجود سابق و لاحقش عینیت دارن. این معنای این است که موجودات قاره هستن. اما مشایین تا به این ارسطو، اینا میگن موجودات غیر قاره هستن. اینا چی میگن؟ حرفشون اینه، میگن آقا هر جسمی وجودش در هر آن و هر لحظه شیئاً فشیئاً تجدد پیدا میکنه. یعنی جسم در زمان سابق با زمان لاحقش دو تاست، اصلا دو تا عینیت ندارن، عین هم نیستن، دو جسم است. دقت میکنید؟ یعنی جسم قبلی معدوم میشه، جسم بعدی به وجود میاد. جسم قبلی معدوم میشه، باز جسم بعدی به وجود میاد. اینم مقدمه دومی که اینجا ما نیاز داشتیم. حالا بریم سراغ آرام آرام مطلب کتاب. ببینید ایشون حرفش چیه، ذل مقدمه‌ای که میخواد بگه حرف ایشون چیه. مرحوم استرآبادی میفرماید که تقسیم آب واحد به دو قسمت، مثلا اگر آب کوزه رو شما ورداشتی ریختی تو دو تا کوزه کوچیک‌تر، آب پارچ بزرگ رو ریختی تو دو تا پارچ کوچیک، یا پارچ کوچیک رو آبش رو ریختی تو دو تا لیوان، تقسیم آب واحد به دو قسمت طبق مبنای مشائین که موجودات رو غیر قاره میدونن، معنای تقسیم آب واحد به دو قسمت اینه که شخص اول آب معدوم شد و دو شخص دیگر از آب احداث شد. چون اینا موجودات رو غیر قاره می دونستن دیگه، میگن اون شخص اول آب کوزه اول معدوم شد، دو تا شخص دیگر از آب احداث شد. اما توجه اینجا رو خوب دقت کنید، اما توجه داشته باشید از اونجا که خود مشایین هم اینو می دونن، ما هم می دونیم، این روشنه که قطعاً این دوتا آبی که الان اینا میگن احداث شده که از کتم عدم حادث نشده. اینجور نیست که این آبی که الان دوتا پارچه توی دوتا پارچه کوچیکتره از عدم به وجود اومده باشه. ها؟ پس معلوم میشه که اون معدوم اول، آب اول که اینا معتقدن که معدوم شده، و دوتا آب جدید که حادث جدید هستن، بین اون معدوم و این موجود جدید یه ارتباط و ما به الاشتراکی وجود داره. دقت میکنید؟ دوباره عرض میکنم، اب نداره، خوب دقت کنید. ببینید اینا معتقدن وقتی شما آب یه کوزه رو میریزید تو دوتا کوزه، اون موجود اول، آب اول معدوم میشه، دوتا آب به وجود میاد. اما این رو توجه دارن، ما هم توجه داریم که قطعا این دوتا آبی که به وجود اومدن اینجور نبوده که از کتم عدم به وجود اومده باشن، یعنی معدوم بوده الان به وجود اومده. نه، بین اون آب قبلی و این آب جدید، آبی که اینا میگن معدوم شده بود و این آب جدید که تازه حادث شده، یه اشتراکی وجود داره، یه مابهل اشتراکی، ارتباطی وجود داره. به این مابهل اشتراک در اصطلاح فلاسفه یونان هیولا گفته میشود، یا بعضیا بهش ماده اولا میگن. این هیولایی که تو کتاب میگه یعنی همین. به اعتبار دیگر، خوب دقت کنید، به بیان دیگر، به واسطه وجود همین هیولا ما میگیم آب قابلیت انقسام رو داره. به چه اعتبار آب قابلیت انقسام رو داره؟ به اعتبار اتصال و انفصال. چون آب قابلیت اتصال داره، قابلیت انفصال هم داره. چون این قابلیت رو داره، یعنی این هیولا موجوده، این قابلیت انقسام وجود داره. یا مثلا، حالا مثالای دیگه من بخوام بزنم، نطفه قابلیت انسان شدن رو داره به اعتبار قوه و فعل. یعنی نطفه تا نطفه است میشه انسان بالقوه، انسان بالقوه میشه فعلیت یافته شده همون نطفه. ارتباط بین نطفه و انسان، یعنی وقتی نطفه تبدیل میشه به انسان، نطفه معدوم شده، انسان موجود شده. اما ارتباطش چیه؟ ارتباطش عرض کنم به وجود همین هیولاست. یعنی قابلیت عرض کنم انسان شدن رو این نطفه داره به اعتبار قوه و فعل. یا دانه‌ای که درخت میشه و مثالهای دیگه. پس در واقع دوستان خوب دقت کنید، در واقع اگر مشایین قائل به هیولا هستن، به خاطر چی قائل به هیولان؟ چون معتقدن آب اول منعدم شده و دو آب حادث شده، این از یک طرف. اما از اون طرف خودشونم میگن ما بلوجدان میدونیم این دوتا آبی که الان موجود شده از کتم عدم که به وجود نیومده، یه ارتباطی با اون آب اول داره. این ارتباط سبب شده که اینا قائل به هیولا بشن. در واقع گفتن در نتیجه ما باید بگیم اون آب اول یه قابلیتی داره برای تقسیم شدن، یعنی قابلیت اتصال و انفصال رو داره، که ما به این قابلیت میگیم هیولا، یعنی ما به اشتراک بین معدوم سابق و حادث لاحق. این حرف عرض کنم خدمت شما مشایین. پس مشایین ناچار شدن بگن اجسام مرکب از یک صورت است و یک هیولا. یعنی این آب یک صورت داره، یه هیولا داره. اون هیولاش یعنی چی؟ یعنی همون قابلیت مثلا تقسیم شدن که اون قابلیت اتصال و انفصالش باشه، یا قابلیت قوه و فعلش باشه و اون حالات دیگری که درش تصویر میشه. این دوستان حرف مشائیین. اما حرف اشراقیین چیه؟ اشراقیین دوستان معتقدن آب اول با دوتا آب جدید عینیت دارن، و چون معتقدن که اون آب قبلی با آب جدید عینیت دارن، اینا میگن اصلا آب اول معدوم نشده، آب اول تقسیم شد به دو قسم، شد آب دوم. در واقع اشراقیین میگن اون چه معدوم شده در واقع وصف عرضی اتصال است. یعنی تا قبل از تقسیم شدن به دو تا آب، اون وصف عرضی اتصال بین این دو تا آب موجود بود. الان که تقسیم شده به دو تا آب، اون وصف عرضی اتصال بین این دو آب از بین رفته. آب اول که معدوم نشده. با این حساب اینا اساسا نیازی نمیبینن که قائل به هیولا بشن، نیازی نمیبینن که قائل به اون مابهل اشتراک بین معدوم اول و حادث لاحق بشن. درست شد؟ اینم حرف اشراقین. حالا بر این اساس جناب مرحوم استرابادی میفرماید مشائیین ادعای بداهت کردن، گفتن بدیهی است که وقتی آب یک کوزه، مشائیین میگن ها، میگن وقتی آب یک کوزه بین دو کوزه تقسیم میشه، در واقع این میشه اعدام شخص اول و احداث دو شخص دیگر، و بر همین اساس هم اثبات هیولا کردن، گفتن پس معلوم میشه یه ارتباطی بین اون قبلی و این وجود داره، از کتم عدم که به وجود نیومد این دوتا آب، اون ارتباطه که همون قابلیت اتصال و انفصال باشه هیولاست، پس معلوم میشه ما هیولا داریم. اما در مقابل اشراقیین هم ادعای بدیهی بودن کردن که تقسیم آب به معنای اعدام شخص اول نیست، بلکه صرفا میگن صفت اتصال منعدم شده. درست شد؟ حالا جناب استرآبادی، جناب استرآبادی میگه این خودش علامتی است برای ما روشن میکنه که این اختلاف بین علما وجود، آخه ما قبلش گفتیم منطق ما رو از جهت ماده فکر مسون نمیدارد، خب اینم از ماده فکره. ببینید بین مشایین و اشراقیین این اختلاف وجود داره، این روشن میکنه که منطق نمیتواند یه قانونی به ما بده که عرض کنم ما را مسون بدارد از خطای در ماده فکر. نگاه کنید، و من الموزهات لما ذکرنا، از اونچه که واضح می کند اونچه را که ما ذکر کردیم، هنوز استرآبادی داره حرف می زنه. حالا اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ من انه لیس فی المنطق قانون یعصم عن الخطأ فی ماده الفکر، در منطق قانونی که مسون بدارد ما را از خطای در ماده فکر وجود ندارد. این رو واضح می کنه چی؟ این که ان المشایین ادعوا البداهة في ان تفريق ماء كوز، ادعا کردن بداهت را در این که جدا سازی آب یک کوزه به دو کوزه اعدام لشخصه و احداث لشخصین آخرین، این در واقع باعث می شود که آب کوزه اول معدوم بشه، دو تا آب دیگه که تو دو تا کوزه جدید هستن اینا احداث بشن، و علا هذه المقدمه بنا و اثبات الهیولا، بر همین مقدمه بنا گذاشتن اثبات الهیولا رو. این هیولا رو عرض کردم یعنی چی؟ یعنی اون قابلیت تو مثال ما، یعنی قابلیت اتصال و انفصال. دلیل این که اینا مجبور شدن بگن هیولا وجود داره این است که اولا معتقدن که آب اول معدوم شده، دو تا آب حادث شده، اما از اون طرف میگن بلوجدان این دو تا آبی هم که حادث شده از کتم عدم که به وجود نیومده، معلوم میشه یه ارتباطی وجود داره بین دو آب و اون آب قبلی، اون ارتباطه میشه هیولا. درست شد؟ اما ول اشراقیین ادعوا البداهة فی انه لیس اعداما للشخص الاول، اشراقیین ادعا کردن که بدیهی است در این که لیس اعداما للشخص الاول، اگر آب یک کوزه رو شما تو دوتا کوزه بریزی این اعدام و معدوم شدن شخص اول نیست، اونی که معدوم شده چیه؟ و ان من عدمت صفت من صفاته و هو الاتصال، اونی که معدوم شده صفتی از صفات این آب اوله که اون اتصال باشه، یعنی در واقع وصف عرضی اتصال از بین رفته، چیز دیگری از بین نرفته، لذا این ادامی وجود نداره که ما لازم باشه به اون عرض کنم خدمت شما قابلیت اتصال و انفصال بخوایم قائل باشیم. خب ثم قال، بعد مرحوم استرآبادی عرض کنم خدمت شما فرموده است اذا عرفت ما محدناه من الدقیقت الشریفه، وقتی این مقدمه رو فهمیدیم میگیم چی؟ فنقول، میگیم حالا که توی اون قسم دوم از علوم نظریه اینقدر اختلافه و ما نمیتونیم به حق برسیم به صورت قطعی، حرف ما اینه فنقول ان تمسکنا به کلامهم علیهم السلام، اگر ما در این علوم نظریه ای که از قسم دوم هستن تمسک کردیم به کلام اهل بیت فقط اسم نامن الخطا، اینجا مسون میشویم، محفوظ میشویم از خطا، یعنی خطا دیگه در کار ما راه نخواهد داشت. اما و ان تمسکنا به غیرهم، اگر به غیر اهل بیت تمسک کردیم، رفتیم سراغ فلاسفه و نمیدونم کسانی که علومشون رو از فکر و ذهن خودشون فقط به دست میارن، وابسته و متصل به کلام معصوم نیستن، لم نعصم عنه، مسون نمیمانیم ما از خطا. این کلام استرآبادی، انتها کلام مرحوم استرآبادی. تا اینجا دوستان ما فرمایش استرآبادی رو تمام کردیم، دیگه از این به بعد میریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مورد کلام استرآبادی، و بعدش هم که انشالله باید بریم سراغ فرمایش دیگران مثل مرحوم جزائری و امثال اینها. حالا من دو خط فقط فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو در مورد جمع‌بندی کلام استرآبادی عرض بکنم، دیگه کلام جزائری بمونه برای جلسه بعدمون، که دیگه حالا فردا هم که تعطیل ولادت امام صادق علیه السلام و آقا رسول گرامی اسلام فردا 17 ربیع، انشاءالله بحث بعدمون میمونه برای چهارشنبه. شیخ انصاری دوستان در جمع‌بندی از کلام مرحوم استرآبادی میفرماید ما سه نوع ادراکات عقلی داریم، یعنی غیر از بدیهیات و ضروریات عقل سه نوع ادراک داریم. یک، ادراکات عقل در محسوسات، یعنی در اونچه که حواس پنجگانه عرض کنم خدمت شما درک میکنه. دو، اونچه مقدمات اون قریب به محسوساته، که تو این مورد دوم ایشون عقل رو حجت میدونه. و مورد سوم هم میشه غیر این دو مورد قبلی، که محسوسات باشه و قریب به محسوسات باشه، در واقع میشه اونچه که مقدماتش بعید از احساسه، که در این مورد ایشون عقل رو حجت نمیدونه. ولذا میفرماد والمستفاد من کلامه، اونچه استفاده میشود از کلام مرحوم محدث استرآبادی، عدم حجیت ادراکات العقل فی غیر المحسوسات، ادراکات عقل در غیر محسوسات. و ما تکون مبادئه قریبت من الاحساس، قریبتا من الاحساس. این ما در ما تکون رو عطف به محسوسات بکنید، یعنی در غیر دو مورد، غیر خود محسوسات و غیر اون چیزی که مبادیش و مقدماتش قریب به احساس و محسوسات هستند، یعنی محسوسات رو که بگذاری کنار، ما تکون مبادئه قریبتا من الاحساس رو که بگذاری کنار، در غیر این دو مورد حجیت ندارد ادراکات عقل. اومد غیر این دو مورد میشه کجا؟ غیر این دو مورد میشه ما تکون مبادئه بعیدتا من الاحساس. پس ادراکات عقل تو خود محسوسات حجت، تو اونی که قریبتا من الاحساس حجته، اما اگر بعیدتا من الاحساس باشه حجت نیست. این ما حصل فرمایش مرحوم استرآبادی، که در واقع جمع‌بندی جناب شیخ بود از کلام استرآبادی. دیگه وقد استحسنه عرض کنم خدمت شما کلام مرحوم جزائری است، که یکی دیگه از اخباریینه. اجازه بدید انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون که پس فرداست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.